하던. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين وصلى الله على محمد وعلى آله وصحبه على أعدائهم أجمعين بحث أنواع مضاربة أهدية دو قسم از انهای مضاربه اهدیه بیان شد. قسم اول، نحوه اول جایی بود که عامل مسلط میکنه مالک را بر مالش در قبال حصه ای از رب. نحوه دوم جایی بود که عامل مسلط میکنه مالک را عملش در مقابل التزام مالک به تملیک حصه ی از رب.
اینو صورت سالسه اولی قسمون قسمانده اول قسمون
یه صورتی صورت سالسه نه از قدم به ترتیبی که در اون کتاب هست صورت سه بومبلو
بس اینجا ما بیرش سالیه
حالا دیگه بهش مهم نیست مثلا در ولی این در مقابل اون تعاقد اینا بود اینو جلوتر از این که این چیزی اضافه شد مهم نیست. مقصود اون جایی است که تسلیح بعد در این کتاب مضاربه شماره سه هست، ولی چون به خاطر مشابهت و اقربیتش با اون صورت اول اینو در کنار افت که بله در از نایه عامل تسلیت مالک بر عمله، ولی مقابل این تسلیت التزام مالک به تملیک، نه خود تملیک که در قسم در نحوه اول خود تملیک بود، در اینجا التزام به تملیک. روی نصاب تشبیه هم شده به بحث هبه معوضه که در هبه معوضه تملیک در قابله بله تعویض بین تملیکین بین الالتزامین هست، نه اینکه تعویض بین المالین باشه، برخلاف بی که تعویض بین المالینه، ولی هبه معوضه تعویض بین الالتزامین بین تملیکه. خب این نحوه دوم بود. حالا در این نحوه هم بیان شده بود که وجه صحتش همین اینه که تمسک بکنیم به اطلاقات یا اوفو بالعهود یا المؤمنون عند شروطه یا تجارت امتراض، بنابراین که اینها جزء ادله عامه باشه. خب اگر که در بحث اول مضاربه که بحث از مخالفت مضاربه با قواعد و عدم مخالفت بود گفت که عموما میشه تمسک کرد، خب این را مشکلی نداره، ولی اگر قائل به این شد نه مخالفت با قاعده داره بعد این جهت نمیتونه به عموم تمسک بکنیم، اون اشکال باعث میشه که این تصویر هم دلیل بر صحت نداشته باشه. تصویر بعدی که بحث به شماره در اون کتاب تصویر دوم هست عبارت است از این که ما مضاربه را به این نحو توجیه بکنیم که یک تعاقد و التزامی بین مالک و عامل برقرار میشه، به این نحو که هر کدوم از اینها ملتزم هستند به این که ما یرتبط بهی را در میدان اتجار بگذارد. مالک رأس المالش را در مسیر اتجار می‌گذارد، عامل هم عملش را در مسیر اتجار قرار میده و در حقیقت با این بنا که هرچه سود از این تجارت پیدا شد بینهما باشه. سود حاصل ذمیمه شدن عمل به رأس المال هست و بنابر اینه که اون سود حاصل بینهما تقسیم بشه، که تصریح هم کردن که این در حقیقت از موارد از باب شرکت میشه، منتها نه شرکت در اصول بلکه شرکت در ربح، فقط شرکت در ربح. خب این تصویر بعدی، نحوه بعدی که در حقیقت همونی که
بله شرکت در سود
نه شرکت در عرف نیست، شرکت در سود یعنی رأس المال به ملک مالک باقیه، عمل هم مربوط به خود عامله، عمل هم تملیک نشده به مالک تملیک نشده، ولی در این حال این دوتا را بسط گذاشتن که با او تجارت بشه، اون سود و ربح چون نتیجه هر دو هست به نحو شرکت بین هما تقسیم میشه. بله شرکت، بله یعنی شرکت در ربح فقط، نه اینکه اون اصل موجب سود که عمل و رأس المال باشه در او اشاعه پیدا شده باشه، رأس المال مشترک بین هما باشه، عمل مثلا مشترک بین هما باشه، نه. خب این نحوه سوم که در حقیقت این تصویر همون تصویری است که در کلام مرحوم آقای بروجردی در عقد، در انهای عقد اذنی بیان شد. تصویر همون تصویره، منتها فرق در اینه که در کلام مرحوم آقای بروجردی به عنوان عقد اذنی ذکر شده، اینجا به عنوان عقد عهدی، بله به عنوان عقد عهدی ذکر شده. خب دلیل بر صحت این نحوه از معامله همونطور که اشاره شده همون عمومات دیگه، عفو بالعقود این نحوه از قرارداد رو میگیره، چون در این هم در حقیقت التزام به اینه که شرکت در ره پیدا بکنن، به همین تقریبا به این توضیحی که گفته شده این شرکتی است که اندل اغلا وجود دارد و عمومات هم این را میگیره، با عمومات او که بالعود میشه این را درست. و این نحوه سوم، اما اینکه به عمومات میتونیم تمسک بکنیم یا نمیتونیم تمسک بکنیم، اون اشکالاتی که در بله نسبت به کلام مرحوم آقای بروجردی مطرح شده بود که این نحوه از شرکت قابل تفسیر نیست، نه به عمومات نه به ادله خاصه در باب شرکت، اون اشکالات اینجا میاد دیگه، به عمومات به خاطر همون محدودی که اینجور چیزی در حقیقت عموم اوفو بلغور اینجا رو نمیگیره، چون در حقیقت این تملیک بخشی از مال مالک بخشی از مال رو تملیک به عامل میکنه و از این جهت مخالفت با قاعده داره، با همون توضیحات قبلی دیگه، باید مطلب اضافه نیست. ادله شرکت هم نمیتونه اینو بگیره، چون ادله شرکت ناظر به جایی هستن که در رأس المال و در اصول رد شرکت باشه، ولی اگر در اصل شرکت و اشاعی نباشه در خصوص رد حاصل بخواد شرکت باشه، این از دایره بله ادله شرکت خارجه و بختزای ادله شرکت اینه که مشارکت به اون نحو را فقط امضا کردن. در عقود عهدیه، در انهای عهدیه یه قسم دیگه ای هم باقی مون که قبلا اشاره کردیم که ممکنه این را کسی جزء انهای عقد مضاربه عهدی بدونه، و اون اینه که ما از راه اعتبار تسلید پیش بیاییم، ولی نه تسلید از عامل للمالک، بلکه به عرض تسلید از مالک للعامل، که این در حقیقت میشه نحوه چهارم، که مالک مالش را، رأس المالش را در اختیار عامل قرار میده، در اختیار عامل قرار میده، او را مسلط بر این میکنه، برای منتها به قید خاصی، بر او چیزی خاصی را قید میکنه، شبیه اون چه که در اجاره اعیان اتفاق میفته اگر ما حقیقت اجاره را تسلیط بر عین بدونیم، چون در خود اجاره هم بحثه که آیا در همون اجاره اعیان هم بحثه که آیا اجاره اعیان تملیک منفعت العینه، منفعت داره، یا اینکه نه تسلیط مالک مستأجر را بردار هست در مقابل عوض. این نحوه شبیه همون اجاره میشه، منتها با روی اون مبنای در اجاره که تسلیط بگیریم. خب این تسلیط خاص در حقیقت میشه، مقتضای این تسلیط هم اینه که وقتی اونو مسلط بر او بکنه، مجرد اذن نباشه، این مال در اختیار او قرار بگیرد به طوری که مسلط باشه، با اصطلاح قید و شرطی که برای عامل قرار بده که این را فقط در به شرطی که از این در مسیر با این مال بری تجارت بکنی، این را در مقابل مسلط میکنه، این را در مقابل این که او ملتزم بشه به عمل کردن در این مال، که عملم عمل تجارته، تجارت کردن با این مال، این را مسلط میکنه در مقابل التزام عامل به تجارت. خب این نتیجه اگه این به عنوان عقد عهدی صحیح قرار بگیره، دیگه مالک بعد از دادن مال به عامل نمیتونه بره در بزن خونش بگه مال ما پس بده. ولی اگه به نحو اذنی بود، بله، هر وقت میتونست از اذنش رجوع بکنه. اونجایی که به نحو تسلیط باشه، که در قالب التزام و تعهد در بیار، قابل رجوع نیست. خب این یه نحوه چهارم متصور در انهای مضاربه عهدی بود. اما آیا دلیل بر صحت برای این داریم؟
این تسلیط در مقابل التزامه، این رف چجوری حالا داره تقسیم میشه؟ یعنی هیچ در معاوضه نقشی نداره در این صورت؟
در مقابل التزام به عمل، منتها اینم مقید میگه با این تجارت بکن، رب حاصل از تجارت، اینم تغییر نسبت به این دارن. ولی اونی که التزام ها را درست میکنه، بله، این که مسلط میکنه، ولی اونی که التزام رو درست میکنه، خود همین تسلیط با اونی که تعهد و عقد رو درست میکنه، التزام یعنی تسلیط که از ناحیه مالک التزام حساب میشه، با التزام عامل به عمل کردن، التزام عامل به عمل کردن یا تملیک عامل، اونم قابل چیزی، حالا چه التزام بگیریم چه تملیک، ولی از این طرف از ناحیه مالک تسلیط در مقابل تملیک عمل یا در مقابل التزام به عمل، ولی با مالک مسلط میکنه، غیر از اینکه مسلط میکنه، یه چیزی دیگه هم از ناحیه مالک اعطا میشه به عامل و اون نصف سود حاصله دیگه.
بله، مثلا اینه که این توی التزاماتشون یا یه چیز خارجی است، مثلا به عنوان شرط، به عنوان هبت، چون در صورت قبلی خود ریب مثلا حالت عوضیت داره، التزام در مقابل ریب یا در مقابل التزام به تملیک داره.
نه با ما غیر دیگه، بله، یعنی این که عملش را اینو مسلط بکنه بر این مال و اون بتونه کار را انجام بده و اونم عملش را در حقیقت به شرط این که عمل در این انجام بشه، این در حقیقت تسلیط از ناحیه عامل، تسلیط بر مال هست با تملیک نصف رب، از ناحیه عامل هم عمله دیگه، این قسمتش تسلیط هست، ولی تسلیط محض نیست که چیزی به عامل نرسه، تسلیط هست با تملیک نصف رب به عامل یا صرف رب به عامل، تسلیط و تملیک نصف رب هست در مقابل التزام عامل به عمل کردن. خب این فی حد نفسی، خب یکی از مواردی است که دو تا التزام در کنار همدیگه قرار میگیره، شد عهد الالتزام به التزام آخر، خصوصیت عقد برش بر این منطبقه. آیا این راه تسهیل داره یا راه تسهیل نداره؟ خب اگر ما در بله اثبات صحت مضاربه در وجوه قبلی، در انهای قبلی از عمومات میتونستیم کمک بگیریم، اینجا میشه از عمومات کمک گرفت. او بوبیل اغور این عقد خاص را به این نحو امضا میکنه. که بالاخره این تعهد دو طرفی، التزام دو طرفی، مصداق عقدی از عقود عقوق العقود دلیل بر صحت اون میشه. اگر عمومات رو قبول کردیم که این درست میشه، ولی اگر عمومات رو قبول نکردیم، عمومات رو قبول نکردیم، بعد نوبت رسید به ادله خاصه. بله، نوبت رسید به ادله خاصه. خب دلیلی که اینجا میتونه صلاحیت دارد که این نحوه از عقل را تصحیح بکنه، ادله خاص مضاربه هست. آیا ادله خاص مضاربه این را تصحیح میکنه یا نمیتونه تصحیح بکنه؟ خب دلیل مثل اون روایت اول که خونده شد، روایت ابی بصیر که ابتا لک متاعن مثلا، خب این در این که تسلیط نیومده. و همینطور در روایات دیگه‌ای که میگه رجلون یعط المال للآخر مضاربتن مثلا، اینم که درش تسلیط نیومده. مگر این که ما بگیم که اونی که متعارف هست خارجن از مضاربه بین العقلا، الان متعارفه و از قبل هم متعارف بود، اونی که تعارف داشت از مضاربه و در ازمده سابقه به این بود که مالک اگه مال را در اختیار عامل قرار میداد نمیتونست پس بگیره، حالت تسلیط عامل بر این مال داشت. اگر متعارف در ازمنه سابق این بود، این ادله مضاربه که درش اومده یعط المال مضاربتن، این در حقیقت همون نحوه متعارف را که تصویر میکنه، احکام او را بیان میکنه، طبعا این نحوه از معامله هم درست میشه، به نحوه عقد لازم هم درست میشه. ولی اگه این را اثبات نکردیم، بلکه ادعا این بود که مضاربه متعارف بین الناس هم فی از زمان ناهازا هم در ازمنه سابقه، مضاربه متعارف بین الناس به همین نحو بود که عامل مالک مال را در اختیار او قرار میده، یا عامل میگه مال را بده من مضاربه بکنم، یا مالک ابتداعا مال را در اختیار او قرار میده او هم عمل میکنه. تسلیط متعارف نیست. اگر تسلیط متعارف نباشه دیگه از ادله خاصه هم نمیشه این معنا رو استفاده بکنه. وقت نتیجه بحث این شد که در انهایی که برای مضاربه تصویر میشه، ولو صحیح در مقام تصور جا داره که مضاربه به دو نحو تصویر بشه، هم مضاربه اذنیه هم مضاربه عهدیه، به هر دو نحو قابل تصویره، هر کدوم هم انهایی داشت. ولی در قسمت تخریج مشروعیت مضاربه، اگر دست ما از عمومات کوتاه شد، نوبت به ادله خاصه رسید، ما نمیتونیم مضاربه عهدیه را اثبات صحت در مضاربه عهدیه نمیتونیم بکنیم، ولی مضاربه اذنیه در صورتش، بعضی از صورتش مخصوصا اون صورت متعارفش دلیل بر امضا نسبت به او داد. با این بحث مرحله سوم، بحث تقریب
نگاه برای این صورت چهارم
فکر
این
مزاره
مثلا برای شما صورت دوم تصمیم میشه که چی؟ خود مالک میاد ابتدا میکنه
تسلیل مالک. اگه اینجوری اگه بگیم که این نحوه تسلیط متعارفه دیگه، این التزام در مقابل این تسلیط عام، یعنی اینجوری باشه که عامل مسلط بکنه مال خودش را، اگه اینم اگه متعارف باشه دیگه، با اون نحوه خاصی که صورت دوم بود، یا این نحوه را با همون سیغش اثبات بکنه که متعارف بوده دیگه. خیلی متعارف اینه که از همون اول عامل میاد مال را مالک را بر عملش مسلط میکنه، یا اینکه نه، اونی که در باب مضاربه حقیقت داره این که عامل مالک مسلط میکنه، عامل نهایتش اینی که مثلا در مقابل او ملتزم به عمل میشه مثلا یا نه. ولی تقلید از نایه عامل مثلا دور از که متعارف باشه، ولی علایان اگر کسی متعارف دونست به اون عجله میشه استفاده.
خب
اصلا عامل
مثلا میگن عقد لازم نیست، از مالک عقد جایزه،
چه تعبیر اینجوری دارن؟
این نشون
دهنده از نایه عامل عقد لازمه؟ نه،
لازم
اگر نایه عامل لازم باشه، یعنی معنیش که میتونه باید انجام بده، نمیتونه ترک کنه، اینجور نیست. البته بحث به حکم شرعی اینجور نیست، ولی مضاربه بحث به قانون وضعی ممکن اینجور باشه، ولی بحث به حکم شرعی در کلام فقها اینجور نیست. خب در این مرحله سوم از بحث در مضاربه، بحث از اثبات مشروعیت مضاربه با انهای متعددی بود که تصویر شده در مضاربه. مرحله چهارم از بحث در کتاب مضاربه در شروط صحت مضاربه هست، بر اموری که لازم هست در ایجاد مضاربه رعایت بشه تا مضاربه واجد صحت بشه و اثر بر او مترتب بشه. خب در این قسمت در کلمات فقها اموری به عنوان شرط صحت ذکر شده. در عرف اونی که به عنوان شرط اول از شروط صحت مضاربه ذکر شده عبارت از ایجاب و قبوله. عبارت مروسه در عروه اینه که یشتر تو فی المضاربه الایجاب و القبول و یکفی فیه ما کل و دالن، هر چیزی که دلالت بر ایجاب و قبول بکنه کافیه، قولن او فعلن، چه ایجاب و قبول به قول باشه یا به فعل باشه. مثال هم زده برای ایجاب قولی، فرموده ایجاب قولی مثل اینکه اینجور بگه ضاربت تو که علا کذا، مالک میگه به مضاربه، بله به مضاربه گذاشتم مالم را برای تو مثلا، یا تو را به عنوان مضارب قرار دادم بر مالم، بر این مال تو را به عنوان مضارب قرار دادم، یا چیزی که این معنا را افاده بکنه. عاملم در مقابل خوب قبول میکنه. از این عبارت در این عبارت در حقیقت دو قسمت جای بحثه، یکی این که مضاربه ایجاب و قبول احتیاج داره، قسمت دوم و مطلب دوم اینه که ایجاب و قبول لازمه در ما مضاربه منحصر در ایجاب و قبول قولی نیست، بلکه بالفعل هم بالمعاتاد هم حاصل میشه. مضاربه متوقف بر انشاء قولی نیست، با به نحو معاتاد و فعل هم ایجاد میشه. اما قسمت اول که مضاربه احتیاج به ایجاب و قبول داره، وجه او همونطور که در کلمات اومده عبارت از این که مضاربه بنابر توضیحی که قبلا داده شده از عقود هست و شأن عقل و خاصیت عقل اینه که متقوم به دو طرفه، هم ایجاب میخواهد هم قبول، هم ایجاب میخواهد هم قبول، به یک طرف متقبل نیست که ایجاب تنها کافی باشه. منتها از کجا مضاربه مصداق عقد هست و مصداق ایقا نیست، نکته و باید نکته و وجه برای این بیان کنیم. وجه این حرف چیه؟ یا به عبارت اخرى ملاک در عقد بودن معنای انشائی چیه که ببینیم در مضاربه این ملاک وجود داره که ایجاب و قبول بخواد، یا اینکه نه اون ملاک وجود نداره که ایجاب تنها کافی. در اینجا اصل این که مضاربه عقد است و احتیاج به ایجاب و قبول داره توضیحش قبلاً گفته شده. در کلام مرحوم آقای حکیم مطلبی ذکر شده که قبلا اونو متعرض نشدیم، اینجا به مناسبت ذیل این عبارت عروه باید اینجا بحث بکنیم. اصلی این که مضاربه از سنخ عقود و از سنخ ایقاد نیست، مرحوم آقای حکیم فرموده که ما در کتاب نکاح ملاک و ضابطه را برای عقد در مقابل ایقا بیان کردیم، گفتیم که معیار عقد بودن و فرق عقد با ایقا در مفهوم ذاتی معنای انشائی نیست. اینجور نیست که معنای انشائی ذاتاً یه خصوص در عقد یه خصوصیتی داشته باشه که با معنای انشائی در ایقا مختلف باشه. نه تا مفهوم به لحاظ مفهوم ذاتی تغایر ندارد. مفهوم عقدی با مفهوم ایغایی ذاتاً هیچ تغایری نسبت به هم دیگه ندارد و همینطورم این بس ملاک در عقد بودن خصوصیت در ذات معنای انشایی نیست و همینطورم ملاک در عقد بودن هم این نیست که متقوم به دو نفر باشه اما ایغا متقوم به یه نفر باشه. اینم ملاک نیست. چرا ملاک نیست؟ قبلا هم توضیح دادشون به جهت اینکه در ایغاعات هم اینجور نیست که به یک طرف فقط مربوط باشه. خب نوع ایغاعات متقوم به دو طرفه. در طلاق مثلا طلاق از ایغاعات هست. در طلاق مرد زوجیت رو از بین میبره. زوجیتی که مربوط به زن سابق هست اون زوجیت رو از بین میبره. اینطور نیست که فقط در شؤون خودش مربوط به شؤون خودش باشه، نه، ارتباط و تعلق به غیر هم داره. پس معنای عقد این نیست که متقوم به یک نفر دو نفره و ایغا متقوم به یک نفر، نه، در ایغاعات هم تقوم به دو نفر هست. طلاق از این قبیله، ابرا از این قبیله، در ابرا کسی ذمه دیگری رو مثلا بری میکنه، ذمه دیگری رو بری میکنه، مال در ذمه او رو در حقیقت به او میبخشه. در مقابل هبه که عقد، اون مال خارجی که قبلا مربوط به خودشه اینو به دیگری میبخشه، تملیک میکنه. همونطور که در هبه تقوم به طرف مقابل داره، در ابرا هم تقوم به طرف مقابل داره. پس فارق بین عقدیت و ایغاییت تقوم به یک طرف و تقوم به دو طرف نیست. فارق چیه؟ ایشون فرموده فارق اینه که در عقد معنای انشائی چیزیست که تحت ولایت دو نفر هست، اما در معنای ایغا مفهوم انشائی، معنای انشائی چیزیست که تحت ولایت یک نفره. ولی اینکه تحت ولایت دو نفره یا یک نفره ریشهش در کجاست، این ریشه رو هم بیان کردهشون. اینکه در عقد معنای انشائی تحت ولایت دو نفر هست چون این معنا چیزیست که تصرف در دایره سلطنت و شؤون دو نفر حساب میشه، ولی در معنای ایغاعات این معنا چون تصرف در شؤون دو نفر نیست، تصرف در شؤون یک نفر بیشتر نیست، روی این حساب ولایتش با یک نفره و ایجاب یک نفر، انشای یک نفر کافی برای تحقق این معنای انشایه. پس فرق بین عقد و ایغا این شد که در عقد معنای انشائی چیزیست که تصرف در حوزه سلطنت دو نفر، در دایره سلطنت دو نفر. خب اگه کسی بگه در مثل در مثل هباین ها این چجور تصرف در دایره سلطنت دو نفره، ایشون جواب دادن فرمودن که همونطور که اخراج مال شخص از ملک او این تصرف در دایره سلطنت شخص هست، ادخال شیئی فی حوزت ملکیت شخص این هم تصرف در دایره سلطنت اون شخص دیگه. در موارد هبه واهب که مال را تملیک میکنه به متحد، در حقیقت مال را در دایره ملکیت او قرار میده. خب تا اینجاش بعد مضمون عقد درست شد. با توجه به این مضمون فرمودن اگه به مضاربه ما برگردیم، میبینیم که مضمون مضاربه مضمون عقده نه مضمون ایغا. چرا؟
طلاق چی میگه؟
بله؟
آیا طلاق تصرف در ناحیه سلطنت دیگری نیست؟ اون دیگه سلطنت نه، ملاک این که تحت سلطنت میگه از شؤون دو نفر یا از شؤون یک.
اینو بله قبلا توضیح دادیم که این که در قسمت فسخ زوجیت این که تصرف در شؤون یک نفر یا شؤون دو نفره، خود این بستگی داره به این که به حسب اعتبار شرعی یا به حسب اعتبار عقلایی حق تصرف در اینجا به چه کسی داده شده. چون در باب طلاق ولو به حسب اعتبار شرعی، اگه اعتبار اوغلایم نگید، ولو به حسب اعتبار شرعی طلاق به ید من عقد به ساق طلاق به ید زوج هست، حق تصرف وقتی مال زوج باشه، زوجه در این قسمت حق تصرف نداشته باشه، اگر این معنای انشایی بخواد ایجاد بشه، تصرف فقط در شؤون زوج حساب میشه نه در شؤون زوجه، چون در این قسمت برای زوجه حقی اعتبار نشده تا تعرض به این تعرض به حق او حساب بشه و تصرف در دایره سلطنت او بشه. در بعد این تشخیص این که این معنای انشایی تصرف در دیگری است، گاهی بحث به اعتبار عقلایی است، گاهی نه به واسطه در اعتبار شرعی دلیل خاصی که در اون مورد بالا شده از اون مورد خرش میکنه که این شأن مربوط به دو نفره یا مربوط به یه نفره. اگه شأن مربوط به دو نفر باشه، خب هر گونه تصرفی در این احتیاج به رضایت طرفین داره که ازش قبول درست میشه.
این چنین سنگی مشکل نیستش که اینجا سلطه یک نفر هست، اونیشون
میفهمن ملاک اینکه میفهمن کجا سلطه یک نفره کجا سلطه دو نفره. باید یه جوری باشه که تصرف در دایره سلطنت دو نفر باشه و شؤون دو نفر باشه این عقده، ولی اگه تصرف در طلاق تصرف در شؤون دو طرف نیست، تصرف در شأن زن بودن به اینه که زن در ادامه زوجیت حقی داشته باشه. اگه در ادامه زوجیت حق در قسمت نکاح درسته، در ایجاد الغه زوجیت، احداث زوجیت، اونجا این تصرف در شؤون هم چون این زوجه بخواد
هست، ولی شرع اینجا اومده اعتبار ویژه‌ای کرد، یعنی نه 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 نه
ولو اوغلاءن برای زن حق قائل بشن، ولی شارع وقتی این حق را القا کرد معنیش اینه که از نظر من در شؤون نیست، پس قائل همین عرض کردم
صرف اینکه مرد به شؤونش داره یا نداره ملاک
نه این عرض کردم که این که نه قاعده تمامه، قاعده تمامه که تصرف در شؤون یک نفره یا تصرف در شؤون دو نفر، ولی تطبیق این قاعده در موارد که کجاها تصرف در شؤون یک نفره تصرف شؤون دو نفره، اگر باقت اگر بیان شرعی در کار نباشه به حسب اعتبار عقلایی معلومه که به حسب اعتبار عقلایی باید نگاه بکنیم که یا دو طرف را صاحب حق میدونن یا یک طرف را صاحب. اگه بیان شرعی در بین باشه، خب به واسطه بیان شرعی معلوم میشه با توجه به این خصوصیت اون قاعده خلاصه نقض نشد.
شریعت طلاق یه چیز شبیه اسمه که سلطنت اما اسم هم اینطوره، اسم هم به شؤون او
کسی هم اون حق دیگه در
شأن خود زندگی
نه حق نداره دیگه. نه این در ابغای رقیت حقی نداره،
نه این که سلطنت نداره رو ما میخوام از این کشف کنیم که رفت به شؤونش داره یا نداره. آقای حکیم اینطور دارم اگر فهمیدیم سلطنت داری یا نه که بحث نیست، ایشون میخوام این مجرد از کجا رو فهمیم
مثالی که ایشون در جرد زدن برای جرد زدن از یه جهت بیشتر توضیح میده مسئله رو به این خاطر که در رفیت هم در حدود هم در بقا خود اون شخص عقل هیچ شأن و حقی نداره. روی این حساب برای اینکه شخصی بخواد عبد بشه خواسته او مسئولیت نداره، شخص خور نمیتونه خودش را به رقیت شخصی دیگه در بیاره. سبب رقیت ملکیت بالعبودیه و رقیت سبب خاص هست، استیلا هست، مثلا جنگ در جنگ اونو به دست بیارم یا در غیر جنگ، استرقاق سبب خاصه، یا ملکیت یا خرید از مالک قبلی مثلا سبب برای ملکیت اینه، در اختیار خود شخص نیست. همونطور که در باب رقیت با این که در به حسب ظاهر تصرف در شؤون او هست، ولی نه از نظر عقلایی و نه از نظر شرعی شخص نه در حدوث او و نه در بقای او حق نداره، روی این حساب ایجاد ملکیت احتیاج به رضایت عبد نداره و انهای رقیت و عتق کردن و آزاد کردن احتیاج به او نداره، در مورد طلاق در مورد الغه زوجیت نسبت به حدوثش شأن برای زن هست، ولی نسبت به بقاش اینجور نیست. خب این در حالا این مطلب را که ایشون فرموده در فرموده ما با این دستان بیاییم به مضاربه به مضاربه بخواییم نگاه بکنیم، در مضاربه میبینیم که این ملاک برای عقد وجود داره چون تصرف در شؤون هر دو طرف. چرا؟ به این صورت تقریب فرمودن که در اینجا در مضاربه مگه این نیست که مالک نصف سود را به ملک عامل در میاره دیگه. این از خصوصیاتی است که به عنوان مضمون مشترک در همه انها بود دیگه، در همه انهای مضاربه این خصوصیت بوده که مالک نصف سود را به ملک عامل در میاره. خب وقتی که مضاربه این قسمت را داشت، این تصرف این نوع از معنای انشائی تصرف در شؤون دو نفره، نه تصرف در شؤون یک نفر، در شؤون دو نفر، هم مالک چون او داره از مال خودش تملیک میکنه به دیگر او باید راضی باشه، هم عاملی که قبول میکنه، هم عاملی که به ملک او در میآید، رب نصف رب به ملک او در میآید، او هم باید قبول بکنه. خب تا اینجاش مشکلی نیست. اونی که اون قسمتی که اضافه داره در کلام های حکیم در این قسمت اینه که ایشون فرموده که ما چون خاصیت عقل را به این دانستیم که ولایت بر عهده دو نفر باشه یا ولایت به عهده یه نفر باشه، از این معلوم میشه که ما اگر مضاربه را مصداق عقل میدانیم، اینطور نیست که همه جا مضاربه مصداق عقل باشه، همه جا احتیاجی به قبول داشته باشه. نه، در بعضی از موارد مضاربه احتیاجی به ایجاب و قبول معن نداره، یک ایجاب تنها کافیه. همونطور که در باب نکاح هم به همین نحوه، نکاح هم عقده ولی عقد بودنش به خاطر اینه که تصرف در شؤون دو طرف هست، احتیاجی به رضایت ولی داره. اگر ولی دو نفر باشه، خب باید از هر دو اجازه بگیریم. ولی اگر در باب مضاربه یا در باب نکاح ولی دو طرف یک نفر باشه، ولی دو طرف یک نفر باشه، خب این مثل مثال زدم به این که مثلا جد نوه فرض پسری خودش را به نوه دختری خودش میخواد تزویج بکنه، ولی شخص واحدی هست، یعنی دختر پسر خودش را به بله دختر پسر خودش را به پسر به پسر پسرش میخواد، هر دوتا نوه پسری باید باشه چون جد باید ولایت، جد پدری هست که ولایت داره دیگه، هر دوتا نوه پسری هستن ولی یکی دختره، هم دختر نوه پسری او هست، هم بله پسر نوه پسری او هست. خب اگه این جد هم ولایت بر هر دو داره، هر دو هم صغیر هستن، خب ولایت با جد. خب در اینجا ولی اگه شخص واحدی باشه دیگه، همین مقدار که بگه زوجت مثلا این نوه‌ام را به اون نوه، به همین مقدار نکاح محقق میشه دیگه، احتیاج به قبول از طرف دیگه نداره. چرا؟ چون ما گفتیم که عقد، بله، این که عقد احتیاج به دو تا انشا داره به خاطر این که مربوط به دو نفر هست و تصرف در دایره سلطنت دو نفر هست و احتیاج به ولایت دو نفر داره. ولی اگه ولایت بر این معنای انشایی در دست یک نفر باشه، خب یک انشا کافیه. در قسمت ولایت در نکاح اینه، در مضاربه هم اگر بله عامل و مالک هر دو صفیح هستن ولی ولی مالک و ولی عامل به ولایت بر هر دو بخواد این معنای مضاربه رو ایجاد بکنه، اون دیگه احتیاجی به قبول نداره، با یک انشاء با یک ابراز محقق میشه بدون اینکه احتیاج به قبول،
فقط ایجاب هم قبوله،
یعنی دو طرف نمیخواد دیگه، نه قبول نیست اصلا، نه قبول نیست، یک انشاء
ایجاب تنها هم نیست، هم ایجاب هم قبوله، ولی
نه دیگه بالاخره، یعنی احتیاج به دو تا چیز نه دو طرف نداره که یه بار
ایجاب
نمیشه، فقط ایجاب یعنی دو طرف نمیخواد دیگه. این در واقع ایشون فرموده که مضاربه در بله تصریح کلامیشونه که مضاربه در اینجا دیگه عقد نشد، اینجا ایقاع شد، اینجا ایقاظ شد. در نکاح هم اینجا از مصادیق ایقاظ شد. نکاح همه جا عقد نیست. در نوع موارد که ولایت دو طرف و مطرح هست اونجاست که عقده، ولی در جایی رو که بله در جایی را که ولایت با یه نفر باشه، ولایت بر ایجاد مال یه نفر باشه اینه.
و بعد از دیگری هم وکیل دو نفر هم باشه همینه.
حالا حالا این نسبت به ولایت. بعد فرموده که در مورد وکالت بلکه بالاتر، در مورد وکالت همین حرف هست پیاده میشه، منتها وکالت را بدون وکالت در نکاح دادن زن و مرد که یک نفر را وکیل در نکاح میکنن، به دو نحو ممکنه او را وکیل بکنن. یکی این که او را وکیل در تزویج بکنن، یکی این که او را وکیل بکنن احدهما در ایجاب و الاخر فی القبول. اگر این زن و مرد این عاقد را یکی وکیل در ایجاب یکی وکیل در قبول بکنه، با انشاء واحد او نمیتونه این مضمون زوجیت را ایجاد بکنه، مضمون انشایی را ایجاد بکنه. چرا؟ چون یکی از اینها به عنوان ایجاب او را وکیل کرده بود، یکی دیگه به عنوان قبول. اگه این فقط یک لفظ را بگه که منحصر در ایجابه، اون بله خواسته طرف دوم، طرف زوج که او را وکیل در قبول کرده بود، خواسته او را که انجام نداد، این مستند به زوج نمیشه. ولی اگر دو طرف او را وکیل در ایجاد الغه زوجیت کرده باشن، دو طرف او را وکیل در ایجاد الغه زوجیت کرده باشن، صحبت قبول و ایجاب در کار نباشه. ایجاد الغه زوجیت بین دو طرف، زوجیت یه معنای متقوم بین دو طرف، اثنینیت حاصل بین دو طرف، اثنینیت اعتباری و عقلایی شرعی بین دو طرف که موضوع آثار خاصی است. خب اگه دو طرف او را وکیل در ایجاد الغه زوجیت بکنن، این وکیل اگه به یک صیغه واحده با یه لفظ بگه که زوجت و موکلتی هذه مثلا به موکلی کذا، همین مقدار را که بگه این کافی هست برای تحقق مضمون نکاح. چرا کافیه؟ توضیحش اینه که برای اینکه هر دو او را در ایجاد الغه زوجیت وکیل کرده بودن. ایجاد وقتی وکیل در ایجاد الغه زوجیت باشه، این فعل او که میگه زوجت و موکلتی هذه به موکل هذه، این فعل هم منتسب به زوجه میشه، تو او رو وکیل در تزویج کرده، این فعل به وکالت از او انجام شده، قابلی همون خواسته او برطرف شده، او رو تزویج کرده، و هم منطبق میشه، هم مستند به زوج میشه که او را وکیل در ایجاد زوجیت. او که نگفت زوج که نگفت قبول بکن از نای من زوجیت رو، گفت برای من ایجاد الغه زوجیت بکن. این فعل واحد که انشای واحد که تزویج موکلتی هذه به موکل هذه، فعلی است که مناسبت داره، مطابقت داره با خواسته دو طرف، روی این حساب مصداق مورد وکالت میشه. چون مصداق مورد وکالت میشه، روی حساب عقد نکاح محقق شده. این فرمایش بله مرحوم یا حسین. پس نتیجه بعد این شد که ایشون فرمود مضاربه ولو عقد هست، ولی این طور نیست که عقد بودنش مطلق باشه، بلکه در جایی که ولایت بر ولایت مال دو نفر باشه اونجا عقده، ولی اگر ولایت مربوط به یک نفر باشه اینه. و همینطور در مورد نکاح مسئله به این صحیح که تجارت نمی کنه.
مثلا ولی دو تا فرزند هستش، بعد مال این رو از
نه دیگه همینه، خود همین ولی دیگه بالاخره خودش یا کسی دیگه ای را نه، یا خودش مباشرتن انجام میده یا وکیل میگه دیگه این کارا رو برای او انجام بده، تجارت میکنه، اینو در اختیار وکیل میذاره، وکیل این مال رو میبره میفروشه.
نه فرض این شد که مال یعنی از هر طرف
این ولایت داره بر این انشای این مضمون معاملی.
خب این مالی که مال این تغییر هست با اون تغییر دیگه میخواد
اون دیگه دقیقا نصف رب رو به اون سقیه دیگه میده دیگه.
نه نصف رب رو میده یا مال رو در
نه مال رو که در اختیار او قرار نمیده، مال رو به او در حقیقت از این طرف به او اذن میدهد که در اون مال تصرف بکنه، اما بالمباشره یا بالوکاله دیگه. در حقیقت اون دیگه مصلحت با حفظ مصلحت با رعایت بقیه شرایط.